مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. فساد اقتصادی در ایران و هشدار رئیس جمهوری به برادران قاچاقچی سپاه. بانک مرکزی حق ندارد دیگر آمارهای اقتصادی منتشر کند. پول نفت ایران در هند راکد مانده است و ایران حق برداشت ندارد. بودجه ایالات متحده آمریکا و درگیری بر سر بدهی‌های دولتی. رئیس تازه صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های احتمالی این صندوق در آینده.
شورای عالی آمار از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار کرد. اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی دلیل چنین تصمیم‌گیری بوده است. قرار است شورای عالی آمار مرجع آمارگیری واحد را تعیین و مسئول انتشار آمار کند. اختلاف بر سر آمارها از آنجا ناشی می‌شود که نهادهای مختلف دولتی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها درباره یک بخش و یا موضوع مشخص مانند نرخ تورم و یا نرخ بیکاری آمار متفاوتی ارائه می‌دهند. حال قرار شده است مرجعیت نهایی نرخ تورم هم بر عهده شورای عالی آمار قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال گذشته بر اساس تصویب شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی تعیین شده است. از آن زمان اما کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها برطرف نشد که شدت گرفت، به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر پرداخت. به رغم انتقادها و تردیدهایی که کارشناسان اقتصادی نسبت به آمارهای دولتی در سالهای گذشته داشتند و کسی به آنان گوش نمی‌داد، اکنون آمارهای دولتی از سوی مجلس و دوستان پیشین رئیس جمهوری هم زیر سوال می‌رود، به ویژه در مورد شمار بیکاران و نرخ واقعی تورم. اما رئیس جمهوری کوتاه نمی‌آید و روز دوشنبه در برج میلاد تهران گفت سی‌دی مشخصات کسانی که کار پیدا کرده اند موجود است.
مرکز آمار میگفت آقا به همت تولید کنندگان کشور، به همت خادمان اقتصادی کشور نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضی اصرار داشتن بگن نخیر شما خلاف میگید. بیش از 1,600,000 نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده، برید ببینید، کنترل کنید، اگر اشکال داشت به ما بگید.
رئیس مرکز آمار ایران هم میگوید نرخ بیکاری در سال 87 بیش از 11% بوده است.
آخرین نرخ مربوط به سال 88 ما است که 11.9% بوده.
همه این ادعاها یک طرف و یک حساب سرانگشتی نرخ رشد اقتصادی و تولید شغل هم یک طرف. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
در برنامه 4984-86 سه ساله نرخ رشد بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 را پیش بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیش بینی کرده بود که 0.07%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
بانک مرکزی در سالهای گذشته بسیاری از آمارهایی را که معمولاً منتشر می‌کرد مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه دیگر منتشر نمی‌کند و اخیراً آنچنان که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی می‌نویسند از انتشار شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی هم خودداری می‌کند. شورای عالی آمار سابقه 76 ساله دارد و در سال 1314 تأسیس شد. آیین‌نامه شورای عالی آمار در اردیبهشت ماه 1320 به تصویب هیئت وزیران رسید.
پس از نامی شدن محمود احمدی‌نژاد از پشتیبانی سپاه پاسداران، وی روز شنبه بدون نام بردن از سپاه پاسداران تلویحاً این نهاد را متهم به قاچاق می کند و از برادران قاچاقچی خواست اسکله‌های غیر مجاز را که مبدع ورود کالاهای قاچاق است تحویل گمرک دولت بدهند. سپاه که در سالهای گذشته با کمک محمود احمدی‌نژاد از بسیاری امتیازهای ویژه اقتصادی برخوردار شده است، حالا نه تنها احمدی‌نژاد را در برابر حمله های مخالفین حمایت نمی کند، بلکه خود پرچمدار مبارزه با جریان به گفته مخالفین احمدی‌نژاد انحرافی شده است. محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کسانی صحبت کرد که به گفته وی اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی‌آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه، تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کس یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه.
به گفته محمود احمدی‌نژاد وقتی عده‌ای پایشان را از قانون فراتر گذاشتند و برای خودشان اختیارات فراقانونی و استثناء قائل شدند، آنجا فساد درست میشود.
هیچ وزارتخونه‌ای حق نداره اسکله‌ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن، اونجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشه و مهم نیست نیت او چه باشه. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور، برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
محمود احمدی‌نژاد سالهاست پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کرده است و برخی از روحانیون بلندپایه را به فساد متهم می‌کند. راه انداختن افشاگری‌های عباس پالیزدار و اتهام‌هایی که به خانواده هاشمی رفسنجانی می‌زند تنها گوشه‌ای از این به اصطلاح مبارزه علیه فساد است. اما منتقدین میگویند به رغم جار و جنجال راه انداخته شده، آقای احمدی نژاد هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی را درباره فساد شخصیت‌های مورد نظرش ارائه نکرده است. همین منتقدین اضافه میکنند که محمود احمد نژاد حساسیتی را که درباره فساد مخالفین نشان میدهد برای همکاران خود ندارد و در این رابطه به پرونده محمد رضا رحیمی معاون وی اشاره میکنند. اما خود آقای رحیمی میگوید باید عزم را جزم کرد و با فساد مبارزه کرد.
ما باید عزممون را جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاهایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها را هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه ها پرداخت و اون گلوگاهایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها را برطرف کرد.
مبارزه با فساد و حیف و میل اموال عمومی در جمهوری اسلامی موضوعی است که همه مقام ها هر از گاهی درباره آن سخنرانی می کنند و بیش از 2 دهه هست که این موضوع گیری ها و وعده مبارزه ادامه دارد، بدون اینکه نه فساد کمتر شده باشد و نه مجازاتی در کار باشد. حتی قاضی سعید مرتضوی، کسی که به گفته بسیاری از نهادهای ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشر در مقام دادستانی تهران در برخورد به منتقدین جمهوری اسلامی هیچ قانونی را رعایت نمی کرد، اکنون در مقام ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده مبارزه با فساد را می دهد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم.
فساد در جمهوری اسلامی 1001 شکل دارد، از استفاده از اطلاعات ذی قیمت گرفته تا استفاده از اعتبارهای ارزان دولتی و یا قاچاق کالا. به گفته معاونت پژوهشی آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در سال 89 بیش از 14 میلیارد دلار بوده است که بیش از 13 میلیارد دلار آن کالاهای وارداتی و حدود 1 میلیارد دلار آن کالاهای صادراتی قاچاق بوده است. عباس پالیزدار که به گفته خود عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بوده است، در 14 اردیبهشت ماه 87 در یک سخنرانی در دانشگاه همدان ده ها نفر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله 9 روحانی را متهم به فساد اقتصادی کرد. وی حدود یک ماه بعد به اتهام نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. عباس پالیزدار میگوید حتی نمایندگان مجلس با ساخت و پاخت نوزادان خود را به عنوان راننده و یا محافظ خود معرفی میکنند و حقوقش را به جیب میزنند.
بعضیشون اومدن اون فوتوکوپی شناسنامه بچه 4 ماهش رو دادن اونجا که به عنوان محافظ 400 تومان هم بدن به بچه خود، برای خودشون بدن.
ابراهیم رئیسی معاون قوه قضاییه هم میگوید پرونده های فساد اقتصادی در اولویت کار قوه قضاییه است.
پرونده های جرائم اقتصادی به صورت کلان در اولویت رسیدگی هست. در اولویت رسیدگی یعنی همکاران ما چه در بخش دادسرا و چه در دادگاه ها باید با سرعت و با دقت رسیدگی کنند و بنابر اون چیزی که در قانون اومده مردم رو هم در جریان رسیدگی قرار بدن.
اما به رغم همه وعده و وعیدهای مقامهای جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد، حتی اگر این مبارزه هم در مراحلی موفق باشد، کارشناسان اقتصادی علت اصلی گستردگی فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی در ایران را ساختار دولتی اقتصاد و نبود نهادهای نظارتی و حسابرسی می دانند.
ایران از دستیابی به 9 میلیارد دلار پول فروش نفت خود به هند محروم است و هندی ها هم میگویند آنها پول خرید نفت از ایران را پرداخت کردند. بنابراین مشکل تحریم هاست. داستان ناتوانی ایران از برداشت پول نفت از حساب مشترک هند و ایران داستانی است طولانی. آقای احمدی نژاد هنوز هم مدعی است که تحریم ها به ایران هیچ ضرری نمیزند. وی در روزهای گذشته بار دیگر گفت
گلستانی رو در ایران برپا بکنیم که همه دنیا آرزو کند مثل ایران بشود. این شدنی است. میخوان نذارن این اتفاق بیفتد. میخوان سست کنن ملت در طول یک سالی که به قول خودشون دیگه این پیچ رو تا ته پیچوندن علیه ملت ایران. سرعت پیشرفت ما بیشتر شد که کمتر نشد.
به گفته مقام‌های شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌های هند در حال حاضر روزانه به طور متوسط 400 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کنند که این میزان ترکیبی از انواع نفت خام‌های تولیدی در ایران است و با توجه به کیفیت این نفت خام‌ها، پالایشگاه‌های هند علاقه زیادی به استمرار مصرف نفت ایرانی در فرایندهای پالایشگاهی خود دارند. مشکل اما چگونگی دریافت بهای نفت‌های تحویل شده است. پول نفت صادراتی از ایران به هند از سالها قبل از طریق سیستم مبادلات بین بانکی آسیایی ACU انجام می شده و به گفته آقای قمصری مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت، هند و ایران توافق کردند که با هدف تراز مبادلات مالی خود پول تمام کالاهای مبادله شده میان دو کشور و از جمله نفت را به حسابی مشترک واریز کنند و در دوره‌های معین 3 ماهه یا 6 ماهه توسط بانک‌های مرکزی دو کشور تسویه حساب انجام شود. آقای قمصری میگوید
روال بر این بوده است که خریداران هر دو کشور طرف معمولا خریدهاشون و پولش رو به اون حساب ها میریختن و در پایان سال یا دورهای 3 ماهه یا 6 ماهه طبق نظر بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اینا تسویه میشده. بر اساس همین توافقنامه در واقع شرکت های هندی در سررسید پولشون رو به این حساب واریز کردن، یعنی شرکت های هندی از پرداخت خریدهاشون شانه خالی نکردن، پول به حساب ما در اون دفاتر ما هست. منتهی مراتب به دلیل این تحریم های اخیر و شرایطی که در سیستم های بانکی بین‌المللی وجود داره در اون تسویه حساب دولت هند مشکل داره.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، مشکل اصلی مسئله انتقال پول از این حساب مشترک است. تا به حال پول نفت صادراتی ایران در دوره‌های معین از طریق حساب مشترک به ایران پرداخت می‌شده است و این حساب مشترک هم در بانک مرکزی هند است. اما اکنون بانک مرکزی هند به دلیل تحریم‌ها از پرداخت موجودی این حساب به ایران سر باز می‌زند. گفتگوهای بانک‌های مرکزی دو کشور تا به حال بی‌نتیجه مانده‌اند. بنابراین ایران تهدید کرده است که اگر بهای نفت به ایران پرداخت نشود، ایران صادرات نفت خود به هند را متوقف می‌کند. معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی می‌گوید ایران بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا می‌کند و هیچ گونه خللی در روند صادرات نفت ایران پدید نخواهد آمد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 2420 603 874 150
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم کریستیان لاگار وزیر پیشین دارایی فرانسه از این هفته کار خود را به عنوان رئیس تازه صندوق بین المللی پول در واشنگتن آغاز کرد. انتخاب رئیس جدید برای صندوق بین المللی پول در پی بازداشت دومینیک استراسکان رئیس پیشین این صندوق انجام گرفت. آقای استراسکان متهم به تعرض جنسی به یک خدمتکار هتل در نیویورک شده و تا چند روز پیش در بازداشت خانگی بود. اما خانم لاگارد چه شخصیتی است و چه سیاستی برای صندوق بین المللی پول در پیش خواهد گرفت؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
همونطور که اطلاع دارین، آقای دومینیک استراسکان رئیس کل پیشین صندوق بعد از اینکه متهم شد به رسوایی جنسی مجبور شد از مقامش کناره گیری کنه. آقای استراسکان خب فرانسوی بود، احتمالاً اعضای هیئت مدیره صندوق مایل نبودند که یک غیر فرانسوی به این سمت برگزیده بشه، چون اگر یک غیر فرانسوی رو انتخاب میکردن ممکن بود این تصور پیش بیاد که رسوایی نسبت داده شده به آقای استراسکان گردن فرانسه رو گرفته و برای فرانسه میتونست این تحقیرآمیز باشه. خانم کریستین لاگارد قبلا وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه بود، نقش بسیار مثبتی داشت در کشور خودش، در محافل سیاسی و مالی بین المللی هم حسن شهرت داشت و به خصوص انتصاب یک زن در رأس مهمترین نهاد اقتصادی بین المللی میتوانست تأثیر مثبتی داشته باشه و اعضای هیئت مدیره به این مسئله توجه کردند. خانم لاگارد اولین زنی بود که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه قرار گرفت و اولین زنی هم هست که در رأس صندوق بین المللی پول قرار میگیره. منتها خانم لاگارد یک نقطه ضعف مهم داشت و اون اینه که حقوقدان هست. از اول تشکیل صندوق بین المللی پول تا امروز تمام رئیس کلهای این نهاد اقتصاددان بودند و برای اولین بار هست که یک حقوقدان به این سمت انتخاب میشه. یک نقطه ضعف دیگه هم این خانم داشت و اون اینه که یک اروپایی هست. میدونین که بر اساس یک رسم نانوشته معمولا یک اروپایی از در رأس صندوق بین المللی پول قرار میگیره، یک آمریکایی در رأس بانک جهانی، ولی قرار بود که این رسم به هم بخوره و شخصیت‌های دیگه‌ای به خصوص از بین مدیران و مسئولان کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند، چین یا مکزیک انتخاب بشن به این جریان. منتها من فکر میکنم با توجه به مسائل مربوط به اروپا و یونان، صندوق بین المللی پول ترجیح داد که این بار هم یک اروپایی منصوب بشه به این کار که مسائل اروپا رو خوب بدونه و بتواند مدیریت صندوق رو با بحران مالی که گریبانگیر اروپا شده تا اندازه زیادی آشتی بده. خانم لاگارد اعلام کرده بارها که در مدیریت صندوق بین المللی پول تا اندازه زیادی به همان سیاست‌های دومینیک استراسکان ادامه خواهد داد. مهمترین پرونده‌ای که انتظار خانم لاگارد رو می‌کشه پرونده بحران مالی در یونان هست که مراحل حساسی رو می‌گذرونه. خود خانم لاگارد اولین صحبتی که کرد بعد از انتصابش در رابطه با این بحران بود و از مردم یونان خواست که طرح ریاضت کشی اقتصادی رو بدون نشان دادن تردید قبول بکنند و حتی تاکید کرد که این برای یونان مسئله زندگی و مرگ است. مسئله دیگه‌ای که انتظار خانم لاگارد رو می‌کشه کمک هایی است که صندوق بین‌المللی پول باید در اختیار کشورهای عرب بعد از تحولات دموکراتیک چند ماه گذشته قرار بده، چون که بعد از بهار عرب به خصوص در کشورهایی که به اصطلاح از چنگ دیکتاتوری آزاد شدن مثل مصر و تونس شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت میره و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه این کشورها به طرف هرج و مرج برن زیاد هست. اولین اقدامات خانم لاگارد و صندوق بین المللی پول این خواهد بود که تسهیلات مالی لازم رو با همکاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دیگر نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار بده که احتمالاً در آینده نچندان دور کشورهایی مثل لیبی، مثل یمن یا احتمالاً سوریه هم به همین کمک‌ها احتیاج خواهند.
با بزرگترین اقتصاد دنیا بیشترین بدهی دولتی و پرحجم‌ترین میزان کسری بودجه را دارد. چرخ اقتصاد ایالات متحده آمریکا به رغم تکانهای کوچک پس از بحران مالی 2009 هنوز کاملا به گردش نیفتاده است. این روزها در واشنگتن بحث و گفتگو بر سر بودجه سال مالی آینده که از ماه اکتبر آغاز می شود در جریان است و اختلافهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر ساختار بودجه بسیار بالا گرفته است. از نظر قانونی میزان حجم بدهی های دولت محدود است و دولت نمی تواند از این حد قانونی بیشتر بدهی داشته باشد. از سوی دیگر هزینه های دولتی به آن اندازه رسیده است که افزایش بدهی دولت را ناگزیر می کند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره این بحث‌ها چنین می‌گوید.
مسئله بسیار مهم شده و آقای اوباما که تا چند روز پیش خودش از این ماجرا کنار گذاشته بود و معاون رئیس جمهور در این مذاکره شرکت کرد، خود ایشون آمده در مذاکرات و رسما وارد کار شد. مسئله یه طرفش اینیست که بودجه آمریکا کسری عظیمی داره. حدود 11% تولید ناخالص داخلی آمریکا مساوی با کسر بودجه آمریکا. بنابراین بایستی مذاکره بکنن که ببینن این داستان چجوری حل کنن، چون این داستان نمیتونه ادامه پیدا کنه.
این 11% عددی یعنی چی؟
کسر بودجه آمریکا برای سال 2011 که در آخر سپتامبر تموم میشه 1645 و برآورد میشه که سال دیگه هم 1101 باشه، ولی البته اون یک کمی جنبه خوشخیالی داره و کسر بودجه آمریکا سال آینده هم به احتمال زیاد از اون بیشتر خواهد بود.
یعنی 1645 میلیارد دلار.
1645 میلیارد دلار. ولی یه مسئله دیگه که وجود داره این است که طبق قانون دولت آمریکا فقط یک مقدار مشخصی میتونه قرض بگیره و همین الان تا به این حد داره میرسه. یعنی طبق برآورد آقای گارتنر که وزیر خزانداری آمریکا است، در 2 اوت آمریکا نمیتونه دیگه بعد از اون قرض بگیره و اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً دولت نمیتونه مخارج پرداخت کنه. از این جهت مذاکراتی که دارن میکنن بر اساس این است که چه بکنیم که اولا حد قرض گرفتن آمریکا بالا بره و یعنی اینو قبول بکنن، ولی شرط این است که کسر بودجه پایین بیاد.
خب چه پیشنهادهایی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دارن برای برون رفت از این مشکل؟
دو سه مسئله وجود داره. دموکرات ها میگن که یه مقداری مخارج کم خواهیم کرد، ولی از اون طرف بایستی که مالیات ها افزایش پیدا کنه. جمهوری خواهان معتقدن که بله مخارج رو بایستی کاهش داد، ولی افزایش مالیات ها در شرایط فعلی که اقتصاد کاملا بهبود پیدا نکرده و همین الان نرخ بیکاری نزدیک 10% کار صحیح نیست. بنابراین مذاکره بر این اساسه.
ولی اصولا امکان کاهش کسر بودجه هست؟
واقعیت قضیه این است که در بودجه آمریکا مقداری که میشه دست زد اونقدرها زیاد نیست، برای اینکه قسمت عمده بودجه آمریکا مخارج اجتماعی و غیره مثل تامین اجتماعی اینا طبق قانون بایستی دولت آمریکا این مخارج رو بکنه و این چیزی است بین 60-70% بودجه آمریکا. اون چیزی که میشه بهش دست زد
یعنی از بودجه نظامی بیشتره؟
خیلی خیلی بیشتره. بودجه نظامی آمریکا در سال 2011 549.1 و برآورد میشه که سال دیگه بشه 553، در حالی که مخارجی که نمیشه بهش دست زد یک چیزی در حدود 4-5 برابری. و از بودجه نظامی آمریکا هم شما فرض بفرمایید 549-550 تا چقدرش میشه زد؟ مثلا 10% شو بزنیم، خیلی خب این میشه 55 میلیارد دلار. کسر بودجه آمریکا 1645 میلیارد دلاره. این اصلا یک مزه قطره ایست در دریا.
خب این محدودیت گرفتن قرض در رابطه با تولید ناخالص داخلی یا در رابطه با حجم بودجه؟
نه خیر، این یه عدد مشخصیه، میگن اینقدر بیشتر شما نمیتونید قرض بکنید، بنابراین باید اون عدد بالا بره، رفت به چیزای دیگه نداره.
یعنی دولت حالا بیش از 14000 میلیارد دلار بدهکار هست.
بله.
چشم‌انداز این مذاکرات دو حزب چگونه میشه دید؟ یعنی مجبورن در هر حال به توافقی برسن با هم یا نه؟
اینا مجبورن به توافق برسن و به توافق هم خواهند رسید و این داستان دوباره سال دیگه هم به احتمال زیاد تکرار خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.